آنچه هدیه حضور شما شد، تلاوت ترتیل جزء 19 قرآن کریم با صدای استاد شیخ احمد نعینه از رادیو اقتصاد بود. لطفاً ما رو در ادامه برنامه ها همراهی کنید. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. وعجل فرجهما.
پاره از دل منو از قصه قصه ای، هر سطری از خصال تو و از رحمت آیتی. ای مضمون قصه های یکی بود یکی نبود، ای عمود استوار این گنبد کبود، ای بانی عاقبت به خیری جهان در فصل موعود، ای سرانجام شیرین هر چه بود و نبود، دست داستان جهان به آمدنت بیا بیا بیا.
رادیو اقتصاد.
درس گفتار. دکتر سید علی روحانی، معاون دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت مخاطبان عزیز برنامه درس گفتار. در خدمت شما هستیم با برنامه مرتبط با بازار ارز و تحلیل تحولات سیاست‌های بازار ارز. در این برنامه بیش از این که تمرکز رو بخوایم بر ابعاد علمی موضوع بازار ارز و نظریات این حوزه بگذاریم، هدف بیشتر ارائه یک چارچوب تحلیل هست برای اینکه به صورت کاربردی بتونیم تحولات بازار ارز رو رصد بکنیم و سیاست‌هایی که دولت‌های مختلف دارن پیاده می‌کنن رو تحلیل بکنیم، عواقبش رو پیش‌بینی بکنیم و نقد بکنیم. بر این اساس مجموعه مطالبی که توی این برنامه ارائه خواهد شد، ابتدا یک توضیح مختصری عرض می‌کنیم در مورد اینکه وقتی میگیم بازار ارز منظورمون چی هست. طبیعتاً هر حرف از بازار هر وقت میشه تحلیل طرف تقاضا و طرف عرضه رو داریم. انواع بازارهای ارز رو به طور خاص با تمرکز بر اقتصاد ایران و چارچوب نهادی که در اقتصاد ایران داریم بحث می‌کنیم. در مرحله بعد در هر کدوم اون انواع بازارها که توضیح داده شد، عوامل مؤثر بر عرضه و تقاضای ارز در هر کدوم این بازارها رو تحلیل میکنیم و مثالهایی میزنیم از در واقع تحولات زمانهای مختلف اقتصاد ایران و هر کدوم این عوامل مؤثر بر تقاضا و عرضه ارز. یک بحثی که خب خیلی در اقتصاد ایران رایج هست و وقتی ما تاریخ اقتصاد ایران توی مثلا 50 سال اخیر رو ملاحظه میکنیم، میبینیم با یک پدیده مواجه هستیم به نام جهش ارزی. سوال این هست که آیا این جهش ارزی قابل پیش بینی هست؟ قابل مدیریت هست؟ و اساساً چرا ما دچار جهش عرض میشیم. مختصری در این رابطه بحث خواهیم کرد. اون چیزی که به طور خاص در دهه 90 دو بار باهاش مواجه شدیم، یعنی همین جهش عرض، واکنش هایی رو از طرف سیاستگزار در پی داشت و که در واقع این واکنش ها در دو دولت مختلف هم اتفاق افتاد. این واکنش ها و فازهای مختلف این واکنش ها رو که شباهت های خیلی زیادی هم با هم دیگه دارند، اینها رو بررسی میکنیم و نهایتا روی در واقع سیاست تخصیص ارز ترجیحی روی اون تمرکز خواهیم کرد و برخی از پیامدهاش رو خیلی خیلی مختصر عرض میکنیم. طبیعتا در این برنامه با فرصت محدود خیلی از ابعاد مختلف خصوصا نظری موضوع رو نمیتونیم بهش بپردازیم، که من اونها رو صرفا در قالب چند تا پرسش در انتهای مطلب عرض میکنم خدمتتون. خب ببینید، وقتی بحث از بازار ارز میشه، ما باید بریم سراغ طرف عرضه و تقاضای ارز. یک تصوری که وجود داره این هستش که خب تقاضا کنندگان ارز کیان؟ افرادی که میخوان سرمایه گذاری در ارز بکنن، سفت بازها هستن. عرضه کنندگان ارز کیان؟ دولته، دولتی که داره نفت میفروشه. خب این در واقع و خب بخش زیادی از صادرات ما تو برهه‌های مختلف هم نفت بوده. این نگاه درسته ولی کامل نیست، خیلی ناقصه. سمت تقاضای ارز متشکل از چند بخشه. یک بخش همین در واقع تقاضای سفته بازیه که عرض کردیم، که تو خیلی از دوره ها اساساً سهم قابل توجهی نداره و این رو بحث میکنیم که چه چیزهایی این تقاضای سفته بازی رو میتونه تشدید بکنه. بخش عمده تقاضای ارز مربوط به واردات ما هست، وارداتی که حالا یا برای اهداف مصرفیه یا واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای برای اهداف تولیدی. این واردات میتونه شکل رسمی داشته باشه، یعنی ثبت سفارش براش انجام میشه، تخصیص ارز به صورت رسمی براش اتفاق میفته، میاد گمرک، از گمرک ترخیص میشه و همه فرآیندش به صورت رسمی طی میشه. میتونه واردات قاچاق باشه. اون قاچاقی هم که داره انجام میشه، برای وارداتش نیاز به ارز داریم و بخشی از تقاضای ارز رو واردات قاچاق ما در واقع ایجاد میکنه. یک مفهوم کلیتر وجود داره، واردات و صادرات مربوط به حساب تجاری کشوره. ما علاوه بر حساب تجاری، حساب سرمایه رو داریم که ورود و خروج سرمایه توی این حساب ثبت میشه. من الان وارد جزئیات مربوط به حساب‌های ملی نمیخوام بشم، ولی اجمالاً این رو در نظر داشته باشیم که اون موقعی که در واقع سرمایه گذاران خارجی به این جنبندی برسند که خوب سرمایه هاشون رو منتقل بکنن به ایران، به جهت اینکه این در واقع سرمایه گذاری در ایران میتونه سودده باشه، ما مواجه میشیم با ورود سرمایه. برعکس، اگر سرمایه گذاران صاحبان سرمایه احساس بکنند که سرمایه گذاری در اقتصاد ایران سودده نیست، ریسک داره، یا به هر ترتیب ممکنه که این سرمایه هاشون آیدی مد نظرشون رو نداشته باشه، پدیده اتفاق میفته به نام خروج سرمایه. این خروج سرمایه فقط به معنی این نیستش که من تولید کننده سرمایه‌ام رو میبرم در سایر کشورها سرمایه گذاری میکنم، سرمایه گذاری تولیدی، نه. من ممکنه یک در واقع تولید کننده هم نباشم، یک خانوار باشم، ولی سرمایه های زیادی دارم، ترجیح بدم برای در واقع حفظ ارزش پولم اون رو به صورت ریالی نگه ندارم، به صورت ارزی نگه دارم. پس اون مثالی که اول زدیم، تقاضای سفته بازی، یکی از اجزاء خروج سرمایه است. یعنی وقتی من دارایی ریالیم رو تبدیل میکنم به ارز، حتی تو خونه خودم نگه دارم، این در واقع خروج سرمایه است، خروج سرمایه از چرخه و گردش اقتصادی کشور. حالا این خروج سرمایه میتونه به شکل سرمایه گذاری توی بازار املاک ترکیه و کانادا و جاهای دیگه هم خودش رو نشون بده، میتونه در قالب سرمایه گذاری های مولد در سایر کشورها، خرید مثلا فرض بکنید سهام خیلی از شرکت های بین المللی در بازارهای سرمایه خارجی اتفاق بیفته. خب در طرف مقابل اینا اجزای اصلی تقاضای ارز هست. پس خروج سرمایه چرا تقاضای ارزه؟ اون موقع که من میخوام ریالم رو تبدیل به دلار بکنم، به یورو بکنم و برم در سایر کشورها سرمایه گذاری بکنم. در سمت عرضه ارز با چه اجزایی مواجه هستیم؟ یکیشو عرض کردیم، همون صادرات نفته. وقتی دولت داره نفت میفروشه، این ارز حاصل از نفت به درد دولت به صورت ارزی نمیخوره. این ارز باید تبدیل به ریال بشه تا دولت بتونه مخارج عمرانیش و مخارج جاریش رو، حقوق و دستمزد کارکنان دولت رو به ریال پرداخت بکنه. لذا این ارز باید در بازار فروش بره، حالا یا به بانک مرکزی فروخته بشه و ریال در قبالش گرفته بشه. پس مواجه میشیم با عرضه ارز. جزء دیگری از عرضه ارز صادرات غیر نفتی ما هست، منتها اون بخش رسمیش. همونطور که ما تو واردات رسمی داشتیم، صادراتمون هم میتونه صادرات قاچاق باشه یا صادرات رسمی. چرا غیر نفتی رو از نفتی داریم جدا میکنیم؟ به جهت این که نقش دولت در صادرات نفت خیلی جدیه و دولت میتونه تصمیم بگیره که اون ارزی رو که داره حاصل از درآمد نفتش هست میتونه با نرخ مثلا 25,000 تومان بفروشه، میتونه تصمیم بگیره با نرخ 4200 تومان بفروشه. مال خودشه، به هر نرخی که بخواد میتونه براش تصمیم بگیره و بفروشه. منتها صادرات غیر نفتی ما اینجوری نیست. اگر نرخی که حالا به هر شکل در بازار وجود داره 25 تومان باشه، ما اگر بخوایم صادر کنندگان غیر نفتی رو مجبور بکنیم به اینکه شما 25 تومان نباید بفروشید، باید 4200 تومان بفروشید، صادر کنندگان غیر نفتی ما همه مفرها رو پیدا میکنند، همه تلاششون رو میکنند برای اینکه جلوه بدن دسترسی به اون ارز حاصل از صادرات ندارن به خاطر تحریم. اینطور جلوه بدن که ارز حاصل از صادرات به هر ترتیب بلوکه شده، به دستشون نرسیده، قراردادشون 6 ماه هست، جلوه بدن صادراتشون کمتر از اون مقدار واقعیه. واقعا 1 میلیارد دلار صادرات کردن ولی اظهاری که میکنن نصف این مبلغ باشه. انواع اقسام روش ها اتفاق میفته برای دور زدن. لذا این دوتا ماهیتاً باید با همدیگه متفاوت در نظر گرفته بشه. صادرات قاچاق یکی از اجزاء مهم تأمین کننده ارز صادرات قاچاقه، خصوصا اونی که مرتبط با واردات قاچاق میشه. صادرات قاچاق مثل چی؟ مثل گازوئیل، بنزین، حامل های انرژی که در واقع به شدت قیمتش نسبت به سایر کشورها و قیمت های منطقه پایین. و نهایتاً هم بحث ورود سرمایه. ورود سرمایه رو هم عرض کردم در مقابل خروج سرمایه. اون در واقع در زمانهایی که سرمایه گذاران خارجی احساس بکنن سرمایه گذاری در اقتصاد ایران به صرف است. مثل چه زمانی؟ یه موقع ممکنه ما شرایط محیط کسب و کارمون خیلی خوب بشه، رتبه ایران مثلا فرض بکنید در شاخص‌های بین‌المللی محیط کسب و کار خیلی بهبود پیدا بکنه، سرمایه‌گذاران خارجی انگیزه پیدا کنن برای سرمایه‌گذاری. یه حالتش اینه. ولی یه حالت‌های دیگه‌ای هم داره. مثلا فرض بکنید شرایطی که نرخ بهره بانکی در اقتصاد ایران به شدت بالاست. در این شرایط سرمایه‌گذاران خارجی ترجیح میدن دارایی‌های ارزی خودشون رو تبدیل به ریال بکنن، برای 1 سال سپرده‌گذاری بکنن در اقتصاد ایران، 20%، 25% سود از بانک دریافت بکنن، همون رو تبدیل به ارز بکنن، ارزی که در طول این 1 سال تقریبا نرخش ثابت بوده. اتفاقی که مثلا فرض بکنید در برهه‌های از دهه 80 و چند سال از دهه 90 اتفاق افتاد از این جنس بود. ما با ورود سرمایه زیادی مواجه بودیم، منتها نه به خاطر بهبود شرایط محیط کسب و کار، بلکه به جهت ناکارآمدی هایی که در نظام بانکی داشتیم. انواع بازار ارز رو مختصرا توضیح بدم خدمت شما. یک تقسیم بندی که برای بازار ارز میشه مطرح کرد و خیلی مهمه که بهش دقت بکنیم، تقسیم بازار به نقد و حواله است. بازار نقد بازاریه که توش عرضه و تقاضای اسکناس ارز یا بازار در واقع معاملات فردایی توش اتفاق میفته، کاری به واردات، صادرات اینها نداره. کاربردش چیه؟ خیلی وقتا در واقع تقاضای سفته بازی و سرمایه گذاری که در ابعاد خرد اتفاق میفته مربوط به بازار نقده. مسافرین خارجی از اینجا تأمین ارز میکنن یا ارزشون رو میفروشن. یه زمانهایی بازار نقد میشه لیدر بازار. مثلا فرض بکنید همین الانی که در واقع خدمت شما هستیم، نرخ بازار نقد کمتر از بازار حواله است. بازار حواله چیه؟ بازار حواله اون بازاری هست که نقل و انتقال های ارزی برای واردات و صادرات توش موضوعیت داره، نه لزوماً سفت بازی و خرید و فروش اسکناس. توی این تفکیک چرا مهمه؟ به این جهت که در دوره های مختلف گاهی بازار نقد لیدر بازار بوده به جهت نرخ، در دوره های بازار حواله. عرض کردم الان بانک مرکزی با عرضه زیاد اسکناس ارز میتونه نرخ در واقع بازار نقد رو کاهش بده، در صورتی که دسترسی به ذخایر اسکناسی زیاد داشته باشه، ولی لزوما نمیتونه نرخ بازار حواله رو کاهش بده، چون بازار حواله تابع عرضه ارزیه که توسط صادرکنندگان غیر نفتی عمدتاً تأمین میشه ارزش و تقاضاش از طرف وارد کنندگانه. اگر وارد کنندگان به صرفه تشخیص بدن، در اون نرخ‌های بالا میرن خریداری میکنن. انواع بازار ارز رو خدمت شما عرض میکردم. بازار تفکیک بازار نقد و حواله رو گفتیم. تفکیک دومی که باید در نظر داشته باشیم، تفکیک بر اساس عرضه کنندگان و تقاضا کنندگانه. عرض کردیم که سمت عرضه و تقاضا ارز متشکل از چه اجزا و عناصری هست. ما کلن در اقتصاد ایران میتونیم سه تا بازار ارز رو بر اساس عرضه کنندگان و تقاضا کنندگانش تفکیک بکنیم. یک بازار، بازاریه که خصوصا در مقاطع بعد از جهش های ارزی مثل سال 90-91 و مثل سال 97 شکل میگیره و بازاریه که ارز ترجیحی درش وجود داره و به تعبیری دولتیه. یعنی چی؟ عرضه کنندش دولته که ارز حاصل از صادرات نفت خودش رو یا ارز صندوق توسعه ملی رو یا ارز در اختیار بانک مرکزی رو، یعنی اون ارزی که مربوط به حاکمیت هست، تصمیم میگیره که با نرخ‌های ترجیحی، با نرخ‌های کمتر از بازار عرضه بکنه. مثلا با چه هدفی؟ با هدف فرض بکنید حمایت، که خیلی وقتا این هدف هم محقق نمیشه، کما اینکه جلوتر عرض میکنه. تقاضا کننده این ارز کیه؟ یعنی این ارزی که دولت عرضه میکنه برای چه هدفهایی استفاده میشه؟ عمدتا مصارف باید محدود بشه، وگرنه همه میان تو صف وامیستن که اون ارز یارانه ای رو به تعبیری دریافت بکنن. لذا مصارف محدود میشه به کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی، موضوعات در واقع موضوعاتی از این دست. پس این بازار بازاریه که عرضه کننده و تقاضا کنندش به شدت محدوده. بازار دوم بازاریه که رسمی هست و مجازه، منتها نرخ درش سقف گذاری نشده. چرا؟ چون اساسا نمیتونیم اینجا سقف بگذاریم. باز چرا؟ به جهت اینکه عرضه کنندش صادر کنندگان عمدتا غیر نفتی ما، ولی صادر کنندگان مجاز و شناسنامه دار ما هستند، که اگر ما اینجا بخوایم سقف نرخ بگذاریم، انگیزه برای عرضه ارز ندارند، پیشبینی افزایش نرخ دارند یا میبینن نرخ در بازار خیلی بالاتر از اون چیزیه که در واقع حاکمیت داره بهشون دیکته میکنه، لذا از انواع روش ها استفاده میکنن برای عرضه نکردن ارز. تقاضا کننده اینجا کی است؟ وارد کنندگان مجاز ما. وارد کنندگانی که انواع اقسام کالاهایی که وارداتشون مجاز هست رو دارن انجام میدن. در این بازار هم یک نرخی شکل میگیره که طبیعتا انتظار داریم نرخ این بازار بالاتر از این بازار باشه. البته این رو هم دقت داریم، در شرایطی که ما ثبات ارزی داریم و سیاست‌های ارزی مناسب داره اتخاذ میشه، این دو بازار اساساً یکی هستن. مثلا فرض بکنید در دهه 80 بعد از یکسانسازی نرخ ارز ما تفکیکی بین این دو بازار نداشتیم عمدتاً. اواخر دهه 80 به جهت فشارهایی که بر بازار ارز اومد، مجبور شدیم این دوتا بازار رو تفکیک بکنیم، یا مثلا سال 90، اواخر 96 و 97. بازار سومی هم که میتونه شکل بگیره و وجود داره، ولی حاکمیت اینو به رسمیت نمیشناسه و نباید به رسمیت بشناسه، بازار غیر مجاز هاست. صادر کنندگان قاچاق یعنی اونایی که دارن قاچاق گازوئیل و بنزین و گوسفند و چیزهای دیگه انجام میدن و خیلی موضوعات در واقع از این دست رو میتونیم تو عرضه کنندگان این بازار بیاریم. تقاضا کنندگان این بازار کیا هستن؟ اینم اون طرفش هم باز قاچاقچی ها هستن، اونایی که میخوان واردات قاچاق انجام بدن یا خروج سرمایه انجام بدن. خروج سرمایه در اقتصاد ایران وجود دارد، در مقاطعی خیلی هم رقمش زیاده، منتها حاکمیت این رو مجاز نمیشموره و به رسمیت نمیشموره. پس این سه گروه بازار رو باید تفکیک بکنیم از هم. گروه سوم رو ما به رسمیت نمیشناسیم ولی باید بدونیم که هست، تا میشه باید محدودش بکنیم. بخش اول رو باید بدونیم که ناکارایی های جدی ایجاد میکند به جهت اون نرخ یارانه‌ای که توش وجود داره، صفی که براش شکل میگیره، خلاف واقع گویی هایی که تقاضا کنندگان انگیزه دارن انجام بدن. بازار دوم بازاریه که باید ساماندهیش کرد، باید نظارت جدی روش وجود داشته باشه، ولی نرخ گذاری اینجا منشأ فساد میشه. خب این انواع بازارها رو تا اینجا تکمیل کردیم. حالا در مورد هر کدوم این بازارها، یعنی بازار حواله و بازار نقد، در سمت عرضه و تقاضا عواملی برش مؤثر هستند که میخوایم به این موضوع بپردازیم. در سمت تقاضای بازار حواله عواملی که تشدید کننده تقاضا هستن چی هست؟ من عرض میکنم و مثال هایی هم ازش میتونیم ذکر بکنیم. مهمترین عامل رشد نقدینگی و افزایش قیمت هست. ببینید تو شرایطی که ما رشد نقدینگی داشته باشیم، فرض بکنید ما سالی 30% 40% رشد نقدینگی داریم، ولی از اون طرف دچار رکود اقتصادی هستیم، 2% بیشتر اقتصادمون رشد نمیکنه. در اقتصادی که تولید توش 2% رشد میکنه ولی حجم پول 40% رشد میکنه، سطح عمومی قیمت ها افزایش پیدا میکنه. این افزایش سطح عمومی قیمت ها انتظاراتی رو شکل میده که نرخ ارز هم باید متناسب با این افزایش پیدا بکنه. یعنی من دارنده منابع ریالی دنبال سرمایه گذاری هستم. این سرمایه گذاری های در واقع سرمایه گذاری برای اینکه بتونم حفظ ارزش پولم رو بکنم. سراغ چه دارایی ها و کالاهایی میرم؟ اون کالاهایی که فکر میکنم میتونه حفظ ارزش پول بکنه. مثلا میرم ملک میخرم، میرم طلا میخرم، ریال نگه نمیدارم. یکی از کالاهایی که سراغش میرم ارزه. این رو هم باید دقت داشته باشیم که بازارهای مختلف، بازارهای دارایی مختلف مثل لوله هایی به هم پیوسته هستن. اگر توی یکی از این بازارها ما آب میریزیم، تقاضا رو در یکی از بازارها تشدید میکنیم، مثلا فرض بکنید تقاضا در مسکن میره بالا، قیمت ها میره بالا، یا اگر نقدینگی رشد میکنه، آبیه که در همه این لوله ها با هم دیگه میاد بالا و همه این سطح قیمت های بازارهای دارایی مختلف رو از جمله ارز رو میبره بالا. پس مهمترین عامل در تشدید تقاضای ارز رشد نقدینگی. خب موضوعات دیگه ای هم هست مثل افزایش وابستگی تولید و مصرف به واردات. اگر ما تولید محصولات پروتئینیمون به گونه ای طراحی شده باشه یا در عمل به گونه ای پیش رفته باشه که به شدت وابسته به نهادهای وارداتی باشه، تولید ما، یعنی تولید محصولات پروتئینیمون، کاملا وابسته است به واردات، لذا جزئی از واردات ما به صورت پیش‌فرض باید براش برنامه‌ریزی بشه و یه تقاضای پیش‌فرض براش وجود داره، وگرنه تولیدمون دچار مشکل میشه. مصرف هم همینطور. موضوع دیگه میتونه سخت شدن قاچاق باشه. اگر ما فرض بکنید نظارت سامانه‌ای نداشته باشیم، اگر مرزهامون به خوبی کنترل نشه، اگر گمرکاتمون خوب عمل نکنن در نظارت، قاچاق سهل بشه، طبیعتاً انتظار داریم که تقاضای واردات قاچاق افزایش پیدا بکنه که تأثیر میذاره روی تقاضای ارز در بازار حواله. کاهش نرخ سود بانکی چجوری اثر میگذاره؟ اون زمانی که من سرمایه گذار ریالی پولم رو در بانک گذاشتم و دارم 20% سود میگیرم، اگر یک باره اعلام بشه که به جای 20% 15% بیشتر سود نمیدیم، من دنبال بازارهایی میگردم برای سرمایه گذاری ریال خودم برای حفظ قدرت خریدش، تو شرایطی که نرخ تورم مثلا فرض بکنید 25%. یکی از بازارهایی که برای من میشه یه گزینه جدی بازار ارز. خب اینا عواملی بود که در واقع عوامل ریال بود که اتفاق میافتاد. اون شرایط میتونیم شرایط رو تصور بکنیم که انتظارات عاملان اقتصادی افزایش نرخ ارز، هیچ اتفاقی در واقعیت نیفتاده، نه کرونایی هست، نه صادرات ما محدود شده، نه تحریمی بس شده، نه قاچاق تغییری کرده، منتها پیش بینی میکنیم که این افزایش نرخ ارز در آینده نزدیک اتفاق خواهد افتاد. این باعث میشه همین الان سرمایه گذاری ها به سمت بازار ارز بره. خب عوامل روانی و اظهارات مقامات داخلی و خارجی هم هست. سمت عرضه بازار حواله رو عرض بکنیم. در سمت تقاضا گفتیم چه چیزایی تشدید میکنه تقاضا رو و نرخ رو بالا میبره. در سمت عرضه هم عرض بکنیم که چه عواملی در واقع باعث میشه که عرضه ارز محدود بشه و نرخ بالا بره. کاهش صادرات نفت عرضه ارز رو محدود میکنه، هم اثر روی انتظارات میگذاره، هم اثر واقعی و ریل میگذاره در بازار. کاهش قیمت محصولات صادراتی، فرض بکنید در واقع دچار همه‌گیری کرونا میشیم و فعالیت اقتصادی در کل دنیا میخوابه. عمده محصولات صادراتی ما محصولات خام و نیمه خامه، هم کاهش قیمت پیدا میکنه هم کاهش صادرات. تو این شرایط صادرات داره محدود میشه، ارزش دلاریش داره کم میشه و عرضه ارز رو محدود میکنه. افزایش محدودیت‌های تحریمی علیه بانک‌ها، ممکنه ما واقعا صادرات داشته باشیم ولی دسترسیمون به منابع ارزی حاصل از صادرات خیلی سخت اتفاق بیفته یا با هزینه‌های بالا باشه. افزایش محدودیت‌های صرافی‌ها برای نقل و انتقال ارز، مثلا فرض بکنید توسعه FATF کجا اثر می‌گذاره، بیانیه‌هایی که میده و تو لیست سیاه می‌بره میاره بیرون، اینها در واقع افزایش محدودیت های عمدتاً در حوزه صرافی ها و البته خب بانک ها هم که وقتی محدودیت های تحریمی رو دارن در واقع اصلا نوبت به بحث FATF نمیرسه. یک عنصر مهم و زیربنایی در واقع که محدود کننده عرضه ارز هست، اتکای اکوسیستم ارزی ما به نقاط خاصه. مثلا فرض بکنید ما تمرکز خیلی بالایی در امارات داره کل معاملات ارزیمون، این باعث آسیب پذیری جدیمون میشه از این جهت که یک اراده کوچک میتونه بخش بزرگی از بازار ارز ما رو متأثر بکنه. من این موارد رو برای چی دارم عرض میکنم؟ به جهت این که در هم دو سه سال گذشته و هم در دهه 90 در اوائل دهه 90 همه این موارد رو ما باهاش مواجه بودیم و اگر دقت بکنیم به هر کدوم این عوامل میتونیم پیش بینی خوبی داشته باشیم از تحولات نرخ ارزی که اتفاق خواهد افتاد. خب در بازار نقد رو هم سریع عرض بکنم. عوامل تشدید کننده تقاضای ارز در بازار نقد چیا هست؟ رشد نقدینگی مجدداً از عواملیه که تشدید کننده تقاضای ارز در این بازار هست. سرمایه گذاران خردی که صاحب دارایی های ریالی هستند دنبال جا میگردن برای سرمایه گذاری. کاهش نرخ سود بانکی مجدد اینجا هم اثر داره، منتها در سایزهای خرد. افزایش تمایل تقاضای سفر خارجی، اون موقعی که مثلا فرض بکنید پیرو یک جهش ارزی، حالا جلوتر عرض میکنم عکس العمل سیاستمداران ما توی چند تجربه جهش ارزی که داشتیم این بوده که اولین عکس العمل اینه که مردم نگران نباشید، همه چی تحت کنترله، ما همه تقاضاهای ارز شما رو با این نرخی که اعلام کردیم در واقع رسانه ها پوشش میدیم، از جمله ارزی که شما برای سفرهای خارجیتون میخواید. نرخ ارز بازار مثلا شده 8000 تومان ولی ما میگیم با 4200 به همه مسافران خارجی ارز میدیم. طبیعیه که تو این شرایط تقاضای سفر خارجی زیاد میشه. به نوعی ما داریم یارانه میدیم به توریسم خارجی، یعنی به ارسال گردشگر برای سایر کشورها. و طبیعتاً تقاضای